حتی کندی میگفت پولم به اینا ندید، چون اینا پولا رو میریزن تو بانکای خارجی به حساب خودشون، به جای پول بهشون امکانات مادی بدید که مجبور بشن به کار بگیرن تراکتور رو که دیگه نمیشه کارش کرد. به هر حال این سیاستش بود. میبینیم در ایران هم یه رفرم شروع میشه. این رفرم فئودالیسم سنتی رو صورتش رو تغییر میده و به صورت فئودالیسم دولتی در میاره. یعنی اگر دهقان اسیر و وابسته به ارباب ده بود، از این به بعد ارباب دهی وجود نداره، اسیر و وابسته دولت و بانکای کشاورزی و شرکت‌های زراعی و ایناست. وام ها بهش میدن با رپ های سنگین و عرض شود که دهقان تا خرخره فرو میره زیر قرض و وام بانک های دولتی و حتی در زمین شرکت های زراعی که همه چیزش رو از دست بده هیچ. و میبینیم که حتی از دوره فئودالیسم نیز ستم بیشتری بر اینا میره و همه روستاها رو رها میکنن و فرار میکنن به طرف شهرها. یعنی یک ستم مضاعفی بر اینها میره. نه تنها فئودالیسم ریشه‌کنده میشه که شدت پیدا میکنه به نحو تازه‌تر و نوتری و همه رو فرار میده. آقای حجر یزدانی رو اگر فئودال نخواهیم حسابش بکنیم به صورت جدیدی چه چیزی بخواهیم حسابش بکنیم؟ خب دیدید الان هم دارم فئودالا رو حتی به صورت سنتیش هم فئودالهایی که زرنگ بودن و وابسته بودن بیشتر به رژیم و به دستگاه دولتی، اینا حتی به صورت سنتیش هم باز باقی موندن. دیدید که تلویزیون چند شب پیش برنامه نشون میداد راجع به قشقایی و نمیدونم گرگان و اینور اونور، چی کار کردن اینا؟ اینا جهت جریان آب رو تشخیص دادن که دیگه به صورت سابق نمیشه. خودشون رفتن مشارکت کردن در شرکت های زراعی در این و در اون و دوباره برگشتن ده به نام شریک دولت و به نام مدیر و مالک جز و از این حرفا و باز بیشتر فشار وارد کرد. و البته گسترش دایره صنعت که صنعت وابسته و مونتاژ هست، این از رونق کشاورزی کاست و مخصوصا تکیه بر واردات از طریق خرج کردن پول نفت سبب شد که اصولا فئودالیسم کشاورزی حتی به شکل دولتیش تا حد زیادی از رونق بیفته و به صورت فئودالیسم صنعتی تغییر شکل پیدا کنه. خب حالا ما دیگه اینا که بخوایم بعداً بگی فئودالیسم صنعتی و اینا، این مربوط میشه به دوره جدید، ارتباط به مشروطه نداره و میرسیم یه بحثی درباره دوره معاصر خواهیم کرد. حالا این فقط گفتم تو یه دفعه قطعش نکنیم، بیاریمش تو یه جایی که بگیم که فئودالیسم تمام شد. این از نظر چیه؟ این از نظر انقلاب اقتصادی که در مشروطیت رخ نداد. هیچ. میایم سراغ مسئله سیاسیش. از لحاظ سیاسی یه تغییر شکلی رخ میده، اختیارات شاه محدود میشه، حکومت استبدادی فردی تبدیل میشه به حکومت شورایی مشروطه. اینا در تئوری هست و نمایندگان ملت قانونگذار میشن و هیئت دولت که برگزیده نمایندگان ملت تنها قدرت اجرایی این قوانین میشه. ولی میبینیم تمام اینها یه صورت ساده است، یک صورت ساده قضیه است. البته ما باز نمیخوایم بگیم هیچ چیزی تکان نخورد، خیلی چیزا تکان خوردن، خیلی چیزا. روزنامه های فراوانی که در اومد، حالا هر وابسته بود، خب باشه قبلا که نبود این چیزا، به هر حال به این صورت یه تغییر اینو نشون میده و ظاهرن آزادی هایی که در بیان پیدا شده بود، در قلم پیدا شده بود، احزابی که درست شد ولو قلابی بود، خودشون گفتم بیایم این حزب رو درست کنیم. گفتم که خدمتتون، ناصرالملک اومد گفت چون کشورهای دیگه دو حزب دارن، ما هم بیایم دو قسمت بشیم که دیگه اصلا با همین حرفا. خب باز تبدیل، ولی انقلاب نیستیم، انقلاب نیست، حتی به یه اعتبار اصلاحات هم نیست. چرا؟ چون پایدار نبود. یک چیز بسیار بسیار سطحی و سوری بود، به طوری که میبینیم به تب اصلا وقتی خیلی سمبولیکه، وقتی که نخست وزیر استبداد و دشمن شماره یک مشروطه و قاتل مشروط خواهان رو به نام عین الدوله میارن دوباره میکنن نخست وزیر مشروطه. این نشون میده وضع تغییر نکرد. خیلی سمبولیکه این مسئله. چقدر وضع تغییر کرده بود که نخست وزیر دوره ضد انقلاب میشه نخست وزیر انقلاب دوبار. این چقدر وضع تغییر کرده، خودتون حد بزنید چقدر اصلاح شده اوضاع. ولی خب ما نمیگیم هیچ تغییری نکرد، نه اینجوری نه، مثل فئودالیسم اقتصادی نبود به اون صورت، نه تغییراتی شده بود ولی حتی در حد اصلاح هم پایین تر بود. بعد میبینیم که عین الدوله طبیعتا جاشو باید رضاخان بده و رضاخان میاد و تمام اون تعارفات و تشریفات رو میزنه کنار و قدرت مطلقه رو در اختیار میگیره و مجلس مطیع مدام تاییدش کنه. و خفقانی به مراتب شدیدتر از دوره استبداد با تصویب مجلس شورای ملی و سنا بر ایران حاکم میشه. و نه تنها روزنامه ها و کتاب ها سانسور میشه و اصلا خفه میشه، بلکه حتی بعدن خواهیم گفت هر گونه تجمع و هر گونه تظاهر حتی به صورت مذهبی و مراسم مذهبی تعطیل اعلام میشه. و این اصلا دوره قاجاری همچین چیزی نبود، در سیاه‌ترین روزگارانش. این میشه حکومت، یعنی تغییرات سیاسی از استبداد به دموکراسی در دوره مشروط به رضا. این قضیه با تبعید رضا خان از ایران یه تکاری میکنه، یه آزادی های نسبی پیدا میشه. در اون آزادی ها که در واقع آزادی نیست، یه نوع هرج و مرجه، کسی به کسی آزادی نده بودید، چون نظام از بین رفته بود، سرنوشت جدید منوز معلوم نبود که نصیب کدوم دولت بشه، یه مقداری آزادی پیدا شد، آزادی های اتفاقی. در این آزادی ها احزاب سیاسی دوباره تشکیل میشن و یه مقدار یه جرقه‌ای بود فعالیت های میکنن تا 28 مرداد به سال 32 که بعد دیگه همه چیز تمام میشه میاد، تا بعد به دوره معاصر که برسیم دوباره توضیح میدن. بنابراین از نظر سیاسی تمام چیزهایی که حتی جزء تشریفات یک حکومت غیر استبدادی مثل حزب، مثل روزنامه، مثل سندیکاها، اتحادیه‌ها، هیچ کدومش رو ما نمی‌دونیم. قبل از مشروطه هم که می‌دیدیم همه قلابی بود. خوبی که بینه قلابی میگه دیگه رضا خان چون به هر حال تیپ روستایی داشت، گفت تعارف که نداریم، حالا که البته یکی هستی اصلا حزب نمیخوام نشه، راحت شروع میشد. سندیکایی که منا زیر نظر ما باشه خب نباشه، ما خودمون اصلا لازم نیست، اداره میکنیم، تموم شد. بنابراین میبینیم که هیچ تغییر صورت ظاهری هم حتی به وجود نمیاد. از لحاظ اجتماعی ایران یه نظام اجتماعی فئودالی هم برش حاکمیت داشت، یعنی روابط اجتماعی چه در روستا، چه در شهر و چه در هر بخشی از جامعه یک صورت روابط ارباب رعیتی رو داشت. فیلمثل معلم با شاگرد، چون سر کلاس همون تشخصی رو که ارباب در برابر دهقان داشت و همون اطاعتی رو که دهقان نسبت به ارباب داشت، همون می‌بینیم به عینه اون نحوه روابط میاد در یک کلاس هم حاکم میشه. در ارتش بین مادون و مافوق و مادون و بالعکس حاکم میشه. چون یه جوری میگم بگو چشم، چرا؟ چون من بالاتر از تو هستم. این روابط فئودالی در هر جا، در اداره هم بین رئیس و مرؤوس، هر جا شما ببینید انگار اربابیست و دهقانهای هستن. و این یک نظام اجتماعی بود که قبل از قاجاری وجود داشت، بعدم باقی میمونه، منطقی تغییر شکل‌های ضروری پیدا میکنه. این در اصل روابط که هنوزم متاسفانه عادت ما شده از بین نمیره. شما اگر تو اداره ای نمیدونم چند تاتون ممکنه کارمند یا مسئول قسمتی جای باشی، مثلا دیدید وارد که میشید روز اول کارمند و کارگر و اینا همه تعظیم میکنن، چه خبر؟ بعد یه برخورد انسانی که باشون میکنید حتی کار عادیشون هم دیگه انجام نمیدن. چیه؟ این یه عادت دو طرفه، یعنی اون پذیرفته نقش رعیت رو برای خودش و نقش ارباب رو برای مافوقش. اون هم پذیرفته بود نقش ارباب رو برای خودش و نقش رعیت برای اون. این دو جانبه بود، بنابراین کار رو انجام میگیره بر اساس اون نظام. حالا که شما میاد نقش ارباب رو از خودتون نفی میکنید و ترد میکنید، اون طرف چون دیگه برای خودش نقش رعیت قائل نیست، هیچ نقش دیگری قائل نیست، هیچ کاری انجام نمیده، میخوابه کارا تو کارخونه ها، توی قسمت های بیشتر یعنی ادارات. اصلا یکی از دلایل خوابیده شدن و کندکاری همینه که نظام ارباب رعیتی سابق نیست، کسی میره سلام میکنه تحویلش نه. حتی خیلی ساده، شما توی مغازه میخواید، مثلا توی شهرهایی که مثلا یک کمی آدم فرق نمیکنه، تهران همینجا برید امتحان کنید، شما برید تو فرض کنید با طرف سلام بکنید، آخ خسته نباشید، سلام، یک چیزی تعارفی بکنید، ببینید اصلا باتون به یه نحوه تحقیرآمیزی رفتار میکنه، چون برخورد انسانی که. اما اگر با یه جستی آدم بخواد با طرف روبرو بشه، با یه تحکمی روبرو بشه، ولی اون که رو کاسته به چیزی از ما خورده برده نداری که ما بخواهم بهش تحکم کنیم، ولی این یه عادت اجتماعی شده. ببینیم برخورد اون هم چیه؟ به حساب شکل شود میشه. این یه اصلی تو ارتش، تو هر جا برید. بنابراین این یه مسئله اساسی که لاتغیر موند و موند و موند تا امروز که امیدواریم عوض بشه. اما یه مسائل جدیدی مطرح شد، یه قشمندی های جدیدی ایجاد شد و طبقه خاصی که حالا بنابر تقسیم بندی هایی که میکنن میتونید بگید طبقه بورژوازی فرم میگیره در دوره رضاخان، فرم میگیره، نه که وجود نداشت، وجود داشت، رشد میکنه، فرم میگیره. مسئله پیدایش اداره و دستگاه بوروکراسی پهلوی و ایجاد ارتش منظم یه شکل اجتماعی تازه‌ای رو به ایرانی که بیشتر صورت گسسته و ملوک و طوایفی داشت میده. و روابط به هر حال تغییر میکنه، تا حد اکثر نه بنیادی به اون معنا، با شکل روابط تغییر میکنه. یعنی در جامعه حالا بعد در قسمت فرهنگی، یک قسمت از مسائل اجتماعی که شما منتظر هستید در بخش فرهنگی میگه، مثلا مرکز ثقل از مسجد و از محاکم شهر منتقل میشه به دستگاه اداری دولتی، از مدارس علمی و مساجد منتقل میشه دوباره به مدارس دولتی، از گواهی فئودالی و نیروهای مسلح شخصی فئودال‌ها منتقل میشه به ارتش منظم و تحت فرمان. و صورتی به هر حال تغییر میکنه، افرادی پیدا میشن با تشخص جدید. یعنی اگه قبلا کسی خان بود و در جامعه تشخص داشت، حالا اداری اگه باشه تشخص داره، اداری، فلانی تو اداره کار میکنه، فلانی اداریه، ارتشیه، اینا تشخص داشت، دسته که در نظام قبلی چندان تشخصی نداشت. حالا کافیه یکی رو بگید خانه یا یکی رو بگید که اداریه یا ارتشیه، این یه تشخص خاصه.
اینا بود، ولی آنچنان نبود که اون بنیاد روابط اجتماعی فئودالی رو از بین ببره. تمام این تشخصات جدید باز در یه بافت فئودالی قرار می‌گرفت، در یه روابط فئودالی معنی پیدا می‌کرد. از وقتا میگید فئودالی، منظورم خان سابق نیست، یعنی نحو روابط ارباب رعیتی. در یک کلمه، ارباب رعیتی، روابط فئودالی مبتنی است بر اشرافیت. اشرافیت مبتنی است بر چی؟ بر وراثت. یعنی اشرافیت چیزی است که شما بتونید پیدا کنید. اگر پسر کسی باشی، خون کسی در اون فامیل باشه، یه شرافتی پیدا. این کماکان باقی میمونه. این که میگن ضوابط کمتر از روابط مطلب و روابط بیشتر از ضوابط، همون بافت فئودالی. چرا فامیل فلانی هستید پس بفهمید این میز مال شما، پسر فلان کس هستید پس بفهمید این پست مال شما، اینجوری. این یه نوع رابطه فئودالی، در صورتی که در اروپا وقتی بورژوازی رشد میکنه، در انقلاب کبیر فرانسه اینجوری نیست. بخونید رمان ها رو، مسخره میکنن کسان رو. تا کسی میگه من فلان کس هستم، میگن که خب چه کار ازت برمیاد، چقدر میتونی تولید کنی، چقدر میتونی درآمد داشته باشی. تو بورژوازی رو میزان درآمدی که کسی شخصا میتونه داشته باشه حساب میکنه. اون داستان دونکیشوت لمانچا رو لابد خوندید که دوره بورژوازی اومده صرفا میزان کارایی مادی فرد مطرحه، این اومده شوالیه بشه تازه، و خب مسخرش میکنن، بهش میخندن، چون دوره گذشته. ولی در ایران که اینجور نبود. اما در یک چیز انقلاب مشروطه 100% انقلاب بود، و اون در مسئله فرهنگیه. فرهنگ و فکر ایرانی در دوره قبل از مشروطه یه فرهنگ و تمدنی بود مبتنی بر اصالت دادن به خدا، به معنی اصالت دادن به دین و مذهب. حالا چه تلقی اینها از مذهب داشتند؟ آیا اون تلقی که اینها داشتند یه تلقی راستین بود از اسلام و از دین یا نه؟ اون یه بحث دیگه است. ولی هر تلقی که داشتند به هر حال به این صورت بود که به اون دینی که معتقد بودند و شناخته بودند، علی ظاهر در فکر، در نظر، در عمل سعی میکردن اصالت بدن. هر چیزی باید توجیه شرعی داشته باشه. حالا ولی اینکه میخوام، محمد علی شاه سمبل خوبیه، مجلس رو میخواست به توپ ببنده، استخاره کرد ببینه خوب میاد یا نه. بعد نامه ای هست، الان هم هست، صورت استخارهش مینویسته، برای کسی بوده، از علمای درباری بوده، و میگه محمد علی شاه اعتقاد داشت این استخاره هاش خیلی کاریه. مینویسته، میگه که باید اونجا نوشته تقریبا مضمونش اینه: ای خدا به حق ائمه اطهار، اگر که خوب میاد من سلام میدم، مجلس رو به توپ ببندم، به توپ ببندم. بعد استخاره میشه استخاره بسیار بسیار خوب اومد که بعدم خوب به توپ میبنده و اومد. بنابراین ببینید، حتی یک کار به توپ بستن هم باید یه توجیه و یه تکی اتکا و استناد به شرع داشته باشید. این خیلی مسئله است. همه کار شما هر چیزی که در اون دوره، حتی تاریخ میخوام بنویسن، تاریخ رو از حضرت آدم شروع میکنن، نه از زمان کوروش و داریوش و اینا. تاریخ، تاریخ مذهبی از قرآن شروع میشه. زیاده این نمونا. حالا تلقیشون از آدم چی بود، از پیغمبران چی بود، ناقص بود، کامل بود، اونش که مسئله دیگریست که در یک کلمه ما، یعنی بنده کلمه که صحبت میکنم، اصلا اون رو دین اسلام به اون معنا نمیدونیم. ولی خودشون به هر حال به یه معتقدات به غیر که داشتن اصالت میدادن. در دوره مشروط خدا به هر صورتیش که فکر بکنید نفی میشه. دوره اومانیسم هست. چرا؟ چون فکر جدید غربی که فکر اومانیستی هست وارد میشه. اومانیسم که گفتیم قبلا در میرزا فتلی، یعنی سرهنگ فتلی آخونزاده، به نام بشریت معنی میشد، در میرزا ملکم به معنی آدمیت، و این موند. از اسم روزنامه های مشروطه شما میتونید تسلط فکر اومانیستی رو بر فرهنگ جدید بفهمید. روزنامه اسمشون تجدد، ترقی، مساوات، حریت، همون آزادی و لیبرالیته، از شاید که تمام این اسما، خرد، بخونید اسمای روزنامه ها، ببین چه جوریه. قانون، اینا هست. و این اومانیسم میاد دین زدایی میکنه، یعنی هر پدیده فرهنگی، هر پدیده اجتماعی، سیاسی که صورتی از دین درش هست نفی. اصل اصولش دموکراسی، یعنی حاکمیت انسان بر خودش. از صورتهای خیلی ساده ما میتونیم بفهمیم. جنگ هست بر سر این که مجلس، مجلس شورای اسلامی باشه یا مجلس شورای ملی. میگن نه، اسلامی اگه باشه ما رو ملزم میکنه به اطاعت از قوانین دینی و الهی، و فردا فقها ها میان میگن فلانی چون رفتارش غیر اسلامی بود پس ایراد بهش وارده، در حالی که ما میخواییم کارهایی رو انجام بدیم که خود نماینده های ملت این کارها رو تصویب میکنن. ما متحد به اسلام نمیخواییم باشیم، مردم این کارها رو میپسندن، بنابراین ملی باشه و پیش میبرن. قانون اساسی یک کشور که کشور اسلامی بود، به جای اینکه ملهم باشه از قرآن، اعلام میشه که قانون اساسی که ناشی از اراده ملت است. البته ذکری از اسلام میشه، از ائمه میشه، باید شیعه اثنی‌عشری باشیم اینا، ولی بن مسائل بر یک اصل دیگری استوار شده. و این تضاد سبب میشه که دین که صورت تعارف داشته، مثل اون احزاب، به راحتی کنار گذاشته میشه، آب و عذاب تکون نمیخوره. فرهنگ یعنی آموزش و پرورش که اولا توسط روحانیون اداره میشد و ثانیا رنگ دینی داشت. یعنی چی؟ یعنی سعی میکردن کسی رو که آموزش و پرورش در موردش به عمل میارن، شخصی باشه که در آینده مسلمان و معتقد به خدا و معتقد به مبانی دینی و از این حرفا باشه. این نه، عوض میشه. اولا از دست روحانیت گرفته میشه، استفاده میشه به دست دولت، یعنی دست کی؟ فراماسونا. از دول مدارس جدید درست میشه. در مدارس جدید علوم و معارف جدیده تدریس میشه، نه قدیمه. جدیده یعنی چی؟ یعنی غربی، اومانیستی. قدیمه یعنی چی؟ یعنی اسلامی. برحال اسلامی متداول.
درکار نیست، درست رفتار کن تا وجدانت راضی باشه، دیگه خدا از تو راضی باشه نیست. سعی کنه انسان طوری تربیت بشه که متکی به نفس بشه، اعتماد به نفس بشه، دیگه اتکای به خدا و اعتماد به حق از بین میره. یعنی اینا بنیاد یه تعلیم و تربیت جدیده که بعد تاریخ جدیدی رو در فرهنگ و تمدن ما ایجاد میکنه. حقوق و امر قضاوت از حکام شرع که مبتنی بر فقه اسلامی عمل میکردن گرفته میشه اولا و داده میشه دست دولت، ثانیا کلیه شرایطی رو که باید قاضی میداشت از نظر شرعی، یعنی اون صورت اسلامی قضاوت که میبایستی مجتهد باشه یا مجتهد تعیینش کنه در میاد. نه، هر کی لیسانس حقوق باشه خب قاضی میشه، یا دیپلمه زمان سابق یه مقداری درس بخون قاضی میشد. این اصلا جنبه دینی نداره، یه اون تئوریه که سیاد میگیره میره قاضی میشه. یعنی گسسته میشه امر حکم از دین. البته باید این قوانین نه حقوقی و این احکام تبعیت بکنه از احکام شرعی، ولی این باید یه باید چی بود؟ بخشنامه‌ای بود. اصل اصول اراده ملت بود و می‌بینیم که حقوق رفت به کجای اواخر احکام و قوانین، می‌دیدید چی شده بود و هیچ ارتباطی اصلا با اسلام و با فقه نداشت. واقع انقلاب شده بود، یعنی همه چیز دگرگون شده بود از لحاظ فرهنگ و تمدن. این کلمه حتی طبیعت یه نوع ماتریالیزم خامی به نام همون ناتورالیزم، اصالت طبیعت، این زیاده. شما این روشنفکرهای قدیمی رو، اینایی که پیرمردایی که میخوان اتفاقا مثلا به زبان جوان ها صحبت کنن، نمیدونم باشون صحبت کردید یا نه، پیرمردایی مثلا روشن اول فکر قدیم مثلا میگم که مادر طبیعت واقعا اینجوری، یا طبیعت اینجوری برام، این دیگه خیلی اون زمان انقلابی بود. یه طبیعت که میگفت فرض مثل مثلا یه کسی که مثلا کاستلیست مارکسیست مثلا فصل اینطوری باشه، چطور الان خیلی خود چپ نو خودشو حساب بکنه؟ اینا در اون زمان مثلا اینجوری بودن، اینا خیلی ماورا انقلابی بودن. هی طبیعت میگه این تو، مثلا فرض اون میگه خدا اینو به وجود آورده، نه طبیعت اینطوری خواسته، طبیعت خواسته که مثلا کوه دماوند در ایران در این قسمتش مثلا اینجوری باشه در اون قسمت اینجوری. اینا طبیعت این دیگه یه نوع فلسفه ماتریالیزم خامی بود که اومده بود در ایران و جانشین فلسفه الهی شده بود. ماده کسی نمیگفت به اون معنا، طبیعت بود. مذهبی ها برای اینکه تبدیل عقب نمونن، مذهبی ها منور الفکر، اونایی که متعصب بودن از اول کاسته کوزه‌شون جدا کردن، بودن شما به قول معروف امروزی ها دین درست حسابی ندارید و این حرفا چیه و اینها و اینا که از دینی درست نیست، خب خودشون جدا کردن رفتن، یه سری عقب ماندگی ها پیدا کردن ولی یه سری اصالت ها رو هم حفظ کردن. منور الفکر مذهبی همین حرفا رو میزدن، آخرش یه آیه هم بلغور میکردن که قضیه درست تره. مثلا بودن طبیعت اینطوری خواسته، زیرا که خالق طبیعت اینطوری خواسته، همه این کارها رو طبیعت کرده. چرا طبیعت کرده؟ چون خالق طبیعت خواسته. تا اونجا رو با اینا مشترک بودن، یه تبصره بهش میزدن، یه تذکر تذکاریه که توجه داشته باشید طبیعت یه خالقی هم داره. خب این دیگه یه فلسفه یه نوعی نبود در برابر اون فلسفه، این پذیرفتن اون فلسفه بود با یه تبصره بسیار بسیار سورس که بعدا خواهیم گفتیم به چه کشفتی در میاد. این میشه بنیاد تعلیم و تربیت، یعنی میشه تعلیم و تربیت جدید ایران. این افراد که از عمده ترین و متفکر ترینشون میتونیم محمد علی فروغی رو نام ببریم که فراماسون بود، قانون اساسی فراماسونی رو این نوشت، یعنی یکی از بانیش در ایران میشه گفت در واقع این هست که از فرانسه ترجمه کردن. ایشون بخونم چجوره، این دئیست بود، یعنی دیگه تازه در اواخر که خیلی پیر و عارف و به هر حال به یاد دنیای بعد از مرگ گفته بود مثلا، نه این دئیست بود، یعنی خدا رو قبول داشت ولی دین رو قبول نداشتن. براتون هست کردم فراماسون ها اونایشون که تازه خدا پرستن دئیستن، همینجوری میپذیرن بله خب همه کار طبیعت، طبیعت هم لابد خود به خود که درست میشه، کسی درستش کرده، همین. حالا دیگه پیغمبری باید بیاد، وحی هست، کتاب آسمانی هست، تمام اینا رو منکر بودن. اینا رو بهتر بگیم لا مذهب ها، یعنی مذهب نداره. دئیست، دئیسم که خود مکتبش هست، دئیسم افراد هم که به این اعتقاد داشتن خب دئیست ها هستن. اینا دیگه حد اکثر افرادی بودن که تازه مذهب رو مثلا نزدیکتر بودن بهش، اینا اینجوری بودن و میبینیم به سرعت یه فرهنگ و تفکر و تمدن تازهی شکل میگیره و این فرهنگ و تمدن جدید میاد در حکومت پهلوی شکل تام و تمام پیدا میکنه به نیروی سرنیزه رضاخان. رضاخان میبینه اگه بخواد اینطوری ویل کنه که تدریجی جلو بره ممکنه طول بکشه و خود فراماسون ها میبینن ممکنه که قضیه چون به هر حال با مقاومت روبرو بود طول بکشه، اجباری میشه. تمام لباس ها حتی لباس های سنتی عوض میشه، باید لباس غربی بشه، کت و شلوار و کلاه فرانسوی که معروف شده بود به کلاه پهلوی. تو اون داستانی که رسول پرویزی داره، داستانی داره به نام شلوارهای وصله‌دار، اگر وقت وقت کردید بخونید، مال روزی که بخشنامه اومده بود همه باید کت و شلوار روشن، چون ایرانی ها لباس سنتیشون بلند بود، قبا بود، گفته بودن اونایی که نپوشن قیچی میاریم و قبا رو از وسط نصف میکنیم تبدیل میکنیم به کت. بعد میگه ما روزی که رفتیم دیدیم ناظم اومده نشسته در مرسه، یه میزی است و صندلی داده، قیچی هم دستشه، همه قبادارهایی که وارد می شدن لباس نمو قباش از وسط نصف میکرد میکرد ترشو گو بیاشد کت. بعد میگه اون روز میگه چون قبا داشتیم زیر قبا که معلوم نبودم چی پوشیده. قال به بچه ها شلوارشون وصله داشت، کسی هم نمیدونست. اون روز همه وصله ها بیرون افتاد چون کت شده بود. این داستان شلوار وصله دارم با اون حساب نوشته. تمام شلوارهایی که وصله داشت یا پاره بود اینا خب برای اون روز معلوم شد و عیوب افراد به حساب ظاهر شد. خلاص زن ها کشف حجاب در موردشون شد، حتی مثلا ریش گذاشتن، یعنی هر چیزی که به نحوی فرهنگ رو مربوط میکرد به گذاشته ممنوع شد. از سر روحانی مثلا عمامه رو برداشتن، به جزی افراد معدودی که دارای نفوذ عظیم محلی بودن، اونا هم به شدت محدود شده بودن. یعنی تا این حد تغییر میخواستن بدن که حتی ظاهرن هم چیزی باقی نبود و موفق هم شدن تا میزان بسیار بسیار زیادی، لااقل در شهرهای بزرگ، تا اونجایی که دولت برش داشت. خب در اینجا ما کلن بحث رو چنین نتیجه میگیریم که انقلاب مشروطه به معنی واقعی کلمه انقلاب در معنای فرهنگیش 100% درسته، در معنای اجتماعیش صرفا یه تغییر وضع غیر بنیادیه، در معنای سیاسیش هم به همینطور یه مقدار کمتر، اما از لحاظ اقتصادی اصلا تغییری رو ایجاد نمی کنه. حالا نه اینکه اصلا، یعنی هیچ امر صورت، به هر حال زمان مستلزم تغییر هست ولی نه به اون معنی که شما تصور کنید. یه تغییر کیفی پدید بیاره هیچ. این خلاصه یک قسم. حالا به یه سری جریاناتی که در به موازات این صورت میگرفت اشاره میکنه. گفتیم که جنبش اسلامی مردم ایران یه جنبش مشروط خواهانه نبود. حالا اون سند سفیر انگلیس و جست گریختار که در تاریخ هست حکایت میکنه از اینکه جمهوری اسلامی میخواستن به استراحه و تاییدم میشه. خود شیخ فضل الله برای اینکه نکنه باز لفظ جمهوری حتی یه مقدار باز مستلزم پیروی از یه سری سنن غربی باشه، اونم ذکر میکرد، میگفت حکومت مشروعه میخواد، یعنی شرعی، اون تو که شرع اسلام میپذیره که دیگه اسم جمهوری هم حتی روش نباشه که باز ذهنمون بره سراغ بقیه جمهوری ها. شورا رو همه قبول میکردن، شورا رو همه قبول میکردن و حکومت شورایی، ولی دموکراسی به معنی این که قانون و قانون اساسی به توسط خود مردم نوشته بشه و مأخوذ از کتاب خدا نباشه، این که چیزی بود که اصلا باش سازش نمی کرد. ولی به هر حال فرم حکومتی برایشون از فرم حکومتی مشروطه متمایز بود، جمهوری بهشون نزدیک‌تر بود. این مسئله می‌بینیم مشروطه نخواهی در واقع یک سری دست و پاهای میزنه. بارترین نمونهش در میرزا کوچک خانه که جمهوری میخواد نه مشروطه، و فرد متعهد مذهبی هم هست، اصلا روحانی بوده، آخوند بوده. منتها منور الفکر هم بود، ولی تعهد دینیش میچربید به منور الفکر بودنش. اینجا خوب شد من این نکته یاد اومد. خب حالا شما، ما که داریم بحث میکنیم منور الفکر رو میگیم، اومانیسم رو میگیم، یه جاستن این دوره منور الفکر فراماسون وابستن که اصلا سرسپرده هستن مثل تقی‌زاده و دیگرانه. خب اینا که در واقع آگاهانه دارن کار میکنن. یه ده منور الفکرهای هستن که سرسپردگی ندارن خودشون، ولی چون خط فکریشون طوریست که تقی‌زاده ها رو به عنوان اساتید تفکر و پیامبران تجدد ایران شناختن، بدون اینکه شخصا قصد خیانت داشته باشن، آلت دست و کارگزار اینا هستن در عمل. یه دیگه هم هستن که متأثر از منور الفکری هستن، مثل همه مثلا ما اصلا تربیت شده منور الفکری هستیم، متأثر که چی؟ مثل ما فرسان متأثر از مارکسیزم هستیم. به هر حال مطرح چه بخواه، حالا بعد من میرسم به دوره جدید، افکار دوره خودمون رو بحثی ازش بود. خب این متأثر بودن دو جنبه داره، یا این تأثیر تا بدان حده که تعهد دینی و ایمان دینی رو زائل میکنه، از ذهن میبره، یا در حال چیه؟ یعنی تأثیر عمیق نیست و تعهد و ایمان دینی میچربه به جنبه روشنفکرانه و اومانیستی فرد. دم از تجدد و ترقی و اینا میزنه، ولی اون چه که درش غالبه اون روحیه دینی و تعهد ایمانیشه. میرزا کوچک اینطوری بود، میاد یه جمهوری نهضت جمهوری خواهی و انقلابی رو آغاز میکن، بنابراین اعتقاداتش فکر میکنه هم از توده مسلمان و معتقد مردم میتونه استفاده کنه و از افراد متدین و هم از منور الفکرهایی که طالب ترقی هستن، حتی از سوسیالیست های و بلشویک هایی که در ایران بودن مثل حیدر خانم اغلو. این جریان سبب میشه یه جنبش جمهوری خواهانه انقلابی در گیلان صورت میگیره که اگه خواستید اون کتاب سردار جنگل، خب واقعا کتاب خوبیه، از معدود کتاب هایی که ما میتونیم بگیم یکیش تقریبا آدم رو بی‌نیاز میکنه اون کتابه. کم کتابی رو میشه گفت یه کتاب رو برید بخونید بدونید. من یکی از برادرها پرسید خب ما اگه وقت نداشته باشیم میتونیم بریم یه کتاب رو بخونیم دیگه، 3-4 تا کتاب ما که نمیخوایم بیشتر بدونیم تحقیق بکنیم بیشتر. گفتم نه، وقتی ما میگیم در یه زمینه 3-4 تا کتاب بخونید، نمیخوایم بیشتر بدونید، میخوایم بهتر بدونید، چون اون از یه دید ورزشه نمیشه، 3 چیزا رو اصلا مست کرده. 3-4 تا رو که بخونید یک قضیه رو بهتر میفهمید، نه اینکه بیشتر درباره اطلاع داشته باشید. حالا این کتاب از اون کتابایی است که هم خوبه هم اطلاعات زیاده و تقریبا هم قبولش دارن. خودش هم با میرزا کوچک خان همکار و یار و همرز بوده، حاضر بوده و برابری اطلاعاتش دست دارم. خب اصلا که اگر این اردو تون ادامه پیدا کرد، از خود نویسنده این کتاب که زنده‌ام هست میتونید دعوت کنید اینجا مفصلا براتون سخنرانی هم بکنه، به سوالاتتون جواب بده. منتها قبل از اینکه بیاد شما کتاب رو بخونید، اطلاعات رو پیدا کنید که سوالات تکمیلی باشه. هر چی اونجا نوشته شما دوباره از این سوال نکنید. چیزای تازه تری بود. خب میرزا کوچک بعد دچار چی میشه؟ انفکاک و تجزیه این دو جنبه ناساز میشه. یعنی منورالفکری و دینداری که با هم دیگه به زور جمع شده بودن در جریان عمل طبیعتا از هم جدا میشه. این وضعی که در مجاهدین به وجود اومد در اونجا به وجود میاد. یه قشر پیشتاز سوپر انقلابی فوق‌العاده رادیکال که احسان الله خان و کالو قربان و دیگران هستن و حیدر اموغلو، اینا سعی میکنن یه کودتا بکنن این رو که یه عنصر مرتجع معتقد به دین از بین ببرن. قبل شروع کنم به زمین سازی که بلکه اینو جذبش کنن، جذب نمیشه. دقیقا اون این جریان تکرار میشه و نمیشه. و بعد نامه هایی هم میرزا کوچک مینویسه به لنین، چون میدونست سرنخ اینا در شورویه. نامه هاش هم چاپ شده، بخونید، در همون کتاب هست. در کتاب یه قسمتیش هم اگر اون کتاب دستون نیامد، کتاب گزینه ادب فارسی همچین چیزی هست، حالا اسمش نمیدونم، که دکتر خبرزاده نوشته. در اونجا هم نامه میرزا کوچک خان به لنین هست. ببینید تعهد دینیش تا چند روز هست. میگه به لنین که شما درسته میگید دین نباید باشه، ضد انقلابی عامل تخدیره، اما اون دینی که شما میگید دین مسیحیت کلیسایی، اسلام اینجوره نیست، اسلام این انقلابه و شما اسلام رو نشناختید. اصلا ببینید یه منور الفکر اصلا در این که اسلام باطله شک نمیکرد. این تعهد دینیش سبب میشه که با لنین نداره به بحث کردن در باب اسلام. خب که بعد میبینیم سرنوشتش اونطوری میشه و اونا نیروش و انشاب بلش کودتا میکنن، این فرار میکنه. یه دزوم هم یه جمهوری دموکراتیک که گیلان درست میکنن، یعنی جمهوری سرخ گیلان که مارکسیستی بوده، حمایت ملی نداشت، نمیشه، سقوط میکنه. میرزا کوچک خان برمیگرده ولی دیگه تضعیف شده بودن. رضا خان و انگلیس ها از این و روسی هم هر چی میرزا کوچک خان ازش کمک میخواد کمک نمیده و معتقد بوده که رضا خان ایران رو به مارکسیسم بیشتر نزدیک میکنه، چون نه اعتقاد دینی داره رضا خان درست حسابی، پس یه قدم جلوتره دیگه از دوره سنت های فکری فئودالی، خودشو آزاد کرده، بعدم ضد فئودال هم داره کار میکنه، پس داره زودتر. این که آدم مرتجعیست و میخواد یه دفعه ایران رو انقلابی کنه، اصلا در تئوری خطا میکنه، از بین میره. خب اینا نمونه هاییست که ما داریم. اینجا یه نکته تو پرانتز باز بگم راجع به سید جمال اسدآبادی. سید جمال الدین اسدآبادی رو ما دربارش خب قبلا صحبت کردیم، گفتیم اونم کسی بود که یه تعهداتی داشت و از منور الفکری هم تأثیر پذیرفته بود. اینجا جاش مقایسه بشه با میرزا کوچک خان. میرزا کوچک خان تا اونجایی که از آثار او و از آثار سید جمال برمیاد، تعهد دینیش به مراتب عمیق‌تر از سید جمال بود. خیلی از قابل مقایسه نیست. ولی در این حال سید جمال ببینید مثل فتلی آخوندوف و میرزا ملکم و اینها نبود. یکی از مهمترین مشخصه های سید جمال این بود که با ملی‌گرایی مخالف بود، با ناسیونالیسم. این خیلی مهم و خواهان حکومت پان اسلامیک بود، یعنی همه کشورهای اسلامی صرف نظر از ملیتشون باید با هم متحد بشن. توجه فرمودی؟ به جنبه های مختلف قضیه باید توجه داشت. متأثر بود درباره وحی، اون حرفا رو زده بود درباره پیغمبران، بسیار خوب اینا همه رو گفته نوشته چاپ. ولی
توجه داشته باشیم تا اون میزان که ملکم منورالفکر بود، آخوندوف منورالفکر بود، آخان کرمانی منورالفکر بود، تا اون میزان سه جمان دیگه تأثیر نپذیرفته بود. یکی از مشخصهای مهم منورالفکری فراماسونری در ایران و در کشور اسلامی که تأکید روی ملیت و نژاده، که این در عربها به صورت پان عربیست در میاد، در ترکیه به صورت پان ترکیست در میاد و در ایران به صورت تکیه روی آریایی و ایرانیت و اینها در سید جمال که هم در ایران بوده هم در ترکیه بوده هم در مصر بوده به هیچ صورتی وجود نداره. پس بنابراین ببینید تأثیر پذیریش دیگه تا این حد نبوده. اما وقتی مقایسه میکنیم با میرزا کوچک‌خان، میرزا کوچک‌خان به مراتب قوی تر بوده از سید جمال. میگه ما که داریم میگیم دیگه رمل و استرلاب نیست، آثارشون رو بخونیم قضاوت کنیم. این مسائل مطرحه. خب اینم یه سری جنبش های حاشیه‌ایه، یه مقداری مسائلی. یه چیز دیگه که اتفاق میفته و فوق‌العاده قابل توجهه، یه جنبش ارتجاعی جمهوری خواهان است به معنی متداول و به یه عبارت یه جنبش ضد اسلامی جمهوری خواهان است که مرحوم مدرس روش وارد است. رضا خانی که در قلدر بودن و دیکتاتور بودنش هیچ کسی شک نداره و تمام تعارفات و تشریفات دموکراسی نیمبند مشروطه رو کنار میگذاره و اون واقعیتی که وجود داشته متجلی میکنه، رضا خان به کمک یه دی دیگه دم از جمهوری خواهی میزنن. میدونی رضا خان میخواست ایران رو جمهوری کنه، خودش میشه رئیس جمهور. مدرس و یه دی از روحانیون مخالفت میکنه. اینه که از چیزهاست که کسی کمتر روی صحبت کرده، نه اینکه صحبت نشده باشه، حقش اینه. ما هم که اینجا رو صحبت مفصل نمی کنیم، ولی حقش اینه به این مسئله عمیقاً پرداخته بشه. خیلی دست گروه های انقلابی و اینا اینجور جاها خونده میشه. شما ببینید مشروطه تا به انقلابه، ایشون اومده انقلاب در انقلاب کنه جمهوریش کنه. مدرس روحانیونی مخالفت رو نمیذارن. خود شاه هم همین اواخر در مصاحبه‌هاش، البته نه وقتی که در ایران بود، شاه مخلوق گفته بود که پدر من میخواد جمهوری ایجاد کنه، همین آخوندهایی که الان میگم ما جمهوری میخوایم اون زمان گفتم ما نمیخوایم، گفته بود. خود چپیایی هم که کتاب بنویسن اینو به عنوان یکی از مظاهر ارتجاع روحانی قلمداد میکنه. خب شما بعد سوال کنید که چطور شما میگید اینا 90 سال پیش جمهوری میخواستن، اون وقت 50 سال پیش، این 40 سال بعد از این که رضا خان میخواد جمهوری درست کنه، اینا میگن نه باید مشروطه باشه. یعنی اینجوری شاید تعبیر بشه، یعنی آقای رضا خان شما باید شاه ما بشید نه رئیس جمهور ما. منظور اینجوری آدم میفهمه دیگه. نه این نبود. اون زمان که انقلاب مشروطه شد با همه اون احوالاتی که ما گفتیم، ولی باز روحانیون نفوذ داشتن و نفوذ روحانیون از یعنی در نتیجه کشمکش بین نفوذ روحانیون و فراماسونری و منورالفکران من حیث المجموع یه قانون مشروطه درست شد، قانون اساسی مشروطه که گفتیم اون جلسه میکرد برای ساکرد آقای طالقانی گفته بودن که درش نقاط مترقی وجود داره. یه مقداری به هر حال مجبور شدن حقایقی رو، یه اسلامیاتی رو درش بگنجن. خب نفوذ شدید تا وقتی شیخ فضل‌الله بود، با نفوذ شیخ فضل‌الله حتی بعد از اونم خود بهبهان اینا دیگه حاضر نبودن که دیگه رسماً کفر بپذیرن، چون اینجوری که دیگه نبود قضیه. و به هر حال یه اجباری بود به خاطر نفوذ ملایان که اینها یه اسلامیاتی رو وارد قانون کنن. حالا با کشت اعدامه، یعنی با شهادت شیخ فضل‌الله و کشته شدن بهبهانی و سه جمال واعظ و از به رفتن روحانیون، در بس اوضاع دست کی بود؟ در بس بدون ردیب دست فراماسون ها و منور و فکر شد. حالا اگر بنا بود مملکت جمهوری بشه، قانون اساسی مشروطه دیگه عوض می شد، یه قانون اساسی جدیدی باید نوشته می شد. اینها یقین داشتن اون زمان که روحانیون قدرت داشتن این شد قانون اساسی. حالا که میدون خالیه، یه قانون اساسی 100% لایک، لایک یعنی بی خدا غیر مذهبی، لایک، یه قانون اساسی 100% لایک برمینا می نیستن مثل ترکیه آتاتورک. خب نمونهش هم بغل دست بود، اینا هم لازم نبود بشینن تخیل بکنن، نه نمونهشو داشتیم. دیدن اگه بعد از جمهوری بشه یه قانون اساسی این ترکیه برداشته برمیدارم می نویسن. بنابراین میخواستن همین چیزی که به هر حال یه غنیمتیست همینش از دست نره، نه اینکه رضا خان شاه بشه. این قانون اساسی مشروطه به هر حال کاچی به قول من رو بهتر از هیچی حفظ بشه. اینه که من عرض میکنم یه دفعه حکم نکنیم، شرایط رو کلن در نظر بگیریم، تمام فاکتورها در نظر بگیریم، زمان ببینیم چه موقعیتی داشته ایم.